کردید نجسه و باید شسته بشه. ارادتمند.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل می‌کنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. با یکی دیگه از برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما هستیم با موضوع کتب مزله. می‌دونید که اسلام تأکید ویژه‌ای بر عقلانیت و شناخت مسیر درست برای بشر داره و اصلاً خداوند متعال پیامبران و ائمه اطهار رو برای نجات انسان‌ها از گمراهی فرستاده. و خب همه ما در طول روز حداقل 10 مرتبه در نمازهامون از خدا میخوایم که ما رو از گمراهی نجات بده. به همین خاطر احکام مختلفی هم برای مقابله با گمراهی و کسانی که برای گمراه کردن دیگران تلاش میکنن قرار داده شده. اما در طول تاریخ بودن کسانی که سعی کردن تا از هر طریقی مردم رو گمراه کنن و یکی از این کارها نوشتن مطالب و کتابهای گمراه کننده بوده که در اصطلاح دینی و فقهی به اونها کتب زاله یا مزله گفته میشه. اما یک کتاب و مطلب برای اینکه از مصادیق کتب زاله باشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ از کجا بدونیم چه کتابی مزله و گمراه کننده است؟ اگر کسی چنین مطلب و کتابی نوشت، تکلیف ما نسبت به اون کتاب و اون نویسنده چیه؟ آیا احکام نگارش کتب مزله فقط مختص مسلمان هاست یا هر کسی با هر دینی اگر چنین کاری را انجام بده برای اون عواقب خواهد داشت؟ برای فهم این مطالب و پاسخگویی به سوالات مربوط به کتب مزله دعوت کردیم از 2 تن از اساتید برجسته و صاحب نظر تا به ما در این برنامه کمک کنند. مثل همیشه در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای فلاح زاده هستیم. حاجاها خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به مهمان برنامه حضرت استاد مختاری و همچنین شنوندگان محترم برنامه و آرزوی توفیق برای تهیه کننده و دستاندرکاران این برنامه و همچنین آرزوی موفقیت برای شنوندگان محترم. امیدواریم در فرصتی که در خدمتشون هستیم این موضوع رو هم به گونه ای که انشالله مفید باشد با کمک مهمان برنامه ارائه دهیم انشالله.
ممنون از شما. همچنین مهمان دیگر ما در این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضا مختاری هستند، استاد حوزه علمیه و رئیس مؤسسه کتابشناسی شیعه و همچنین عضو هیئت امنای مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاجی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. توفیقیست برای من که در خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی هستم.
ممنون از شما، مجدداً خوش آمد عرض میکنیم خدمت هر دو سرور ارجمند.
الفقه من
مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
برای شروع به بحث به عنوان اولین سوال میخوام با کسب اجازه از حاجی مختاری از حاجی فلاح‌زاده بخوام که با توجه به اینکه شناخت این موضوع فقهی یعنی همین کتب مزله مبتنی بر زلال و گمراهی هست، بفهمید که مقصود از گمراهی چیه و آیا اختصاص به امور اعتقادی داره فقط؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مطرح شده از موضوعات سابقه داره در کتب فقهی است که فقهای بزرگوار هم به تعریف این موضوع پرداختن و همچنین تبیین مسائل مرتبط با آن و در برخی از کتاب‌های فقهی هم احکام جزئیش مطرح شده است. اما در خصوص معنای زلال که مقصود چی هست، همچنان که اشاره فرمودید ما در نمازهامون در سوره هم ابتدا از خداوند می‌خواهیم که ما را هدایت کند به صراط مستقیم و ما را از صراط گمراهان باز دارد، یعنی به گمراهی نرویم. خب زلال یک معنای عرفی داره، یعنی از هر کس بپرسیم اجمالاً یه جوابی داره به هر حال، و یک معنای هم یا معانی مختلفی در کتب فقهی بیان شده است. معنای عرفیش همون یعنی گمراهی است و نسبت به کتب مزله یا کتب زلال کتابها و نوشته هایی است که موجب گمراهی افراد می شود.
بله.
حالا بعدا ان شاء الله در ادامه برنامه به عرض خواهد رسید که اختصاص به کتاب هم نداره، مطالب گمراه کننده به طور عام. و اما معنای اصطلاحی که در کتب فقهی آمده است، برخی از فقها همین معنای عرفی رو پذیرفتن، یعنی هر کتابی که موجب گمراهی افراد از صراط مستقیم و طریق هدایت و حق بشود میشه جزو کتب مزله یا کتب زلال. و برخی از فقها هم فرمودن علاوه بر این انگیزه طرف هم، یعنی قصد و نیت طرف هم تأثیر داره.
درست.
و برخی هم گفتن نه، همچنان تأثیری نداره. اگه خود کتاب به گونه ایست که این اثر رو داره ولو طرف یه همچون قصد گمراه کردن افراد رو هم نداشته باشد، این خود کتاب فی نفسه جزء کتب گمراه کننده یا مزله خواهد بود. اما این که آیا اختصاص داره به مسائل عقیدتی یا نه، چیزای دیگه هم شامل می شود، ما میتونیم بگیم که کل اصول اعتقادی رو شامل میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر کتابی به گونه ای نوشته شده است از نظر محتوا و نگارش که افراد رو در مسائل صحیح اعتقادیشون منحرف میکنه، کل اینا رو شامل میشه. و همچنین مسائل اخلاقی اگر موجب فساد اخلاق افراد بشود، اینم جزء کتب مزله است. و همچنین در احکام شرعی ممکنه فردی رو از نماز باز دارد یا از وظیفه شرعی دیگه ای باز دارد. و همچنین ما میتونیم یک حوزه دیگه رو هم به این اضافه کنیم، اگر حتی کتابی کسی بنویسه که به سلامت جسمی افراد هم لطمه میزنه، یعنی اگر کتاب رو مطالعه کنه و بر اساس اون عمل کند، منجر به چی؟ به اضرار به نفس میشود، یعنی ضرر میکنه، ضرر میخوره. این هم ما میتونیم بگیم کتاب گمراه کننده است، یعنی صرفا مسائل اعتقادی و اخلاقی و احکام نیست، بلکه کتاب کتاب طبی هم باشه همینه.
درست.
دقت فرمودید. علیزا مسئله عام است، حالا جزئیات مسئله رو انشالله
جا من همجا یک سوال رو بپرسم. خب قطعا نگارش این چه این چیزهایی اشکال داره و
بله.
این شکی نیست، اما خب ما طبق آیه شریفه که فهمه والذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، آیا ما مجاز هستیم که بخونیم و حالا از بینش انتخاب کنیم؟ یعنی ما کتاب‌های مختلفی رو می‌خونیم، یک کتاب ممکنه کتاب زاله باشه، ولی برای اینکه می‌خوام انتخاب صحیح داشته باشم، این مجوز رو به ما میده این آیه یا خیر؟
حالا اینا ان شاءالله در ادامه برنامه به تفصیل بهش خواهیم برداخت که اصلا آیا این اصلا با آزادی فکر و اندیشه و انتخاب و اینها منافات نداره، به چه مجوزی افراد رو منع کنیم از مطالعه یک کتاب؟ درسته. اما این که بله طرف بخواند که ببینه خوبه یا نه، گمراه کننده هست یا نه، فرمودن اگر این احتمالم بده حتی مطالعهش هم جایز نیست، یعنی احتمال بده که این کتاب جز کتاب گمراه کننده است، یعنی کتابی است که یا به عقایدش لطمه میزند یا به اخلاقش لطمه میزند یا خدمت شما که عرض کنم او رو از انجام وظایف شرعی باز می‌دارد، یعنی مسائل فقهی، خلاصه به گونه ایست که تبیین شده که او منحرف میشه. اگر احتمال اینم بده باید ازش پرهیز کند.
و حالا اگر برای تحقیق باشه یا کسی که مثلا در مقام پاسخگویی باشه،
بله اتفاقا این مسئله مطرح شده است که آیا استثناء نداره، یعنی کتابی که نوشته میشه و یک کسی میخواد ردش بنویسه، یک عالمی است، دانشمندی است که میخواد شبهات اونو جواب بدهد یا رد اونو بنویسه، تا مطالعه نکنه چجوری میتونه رد بنویسه؟
بله.
تا نداشته باشه چجوری میتونه مطالعه کنه؟ این حالا انشاءالله در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت.
ممنون از شما جای فلاسفه.
خیلی خرسندیم و خدا رو شاکریم از اینکه این جریان مبارک در حوزه علمیه راه افتاده. در واقع شما یک سنت حسنه ای رو تأسیس کردید در حوزه و این ادامه خواهد داشت و افراد زیادی انشاءالله در آینده در این زمینه هم تربیت خواهند شد، هم کار خواهند کرد، هم آثاری در فقه و در عمل عبادی مردم انشاءالله و اعمال دینی مردم به طور کلی انشاءالله تأثیر خواهد گذاشت.
حاج مختاری، اجمالا معلوم شد که خب هر نوع قول و عملی که سبب انحراف اعتقادی و اخلاقی و حتی همونطور که حاج فلاسفه گفتن جسمی و بحث اضرار به نفس باعث اینها بشه، اینها مضل هستن. شما بفرمایید که مقصود از کتب چیه و آیا کتاب خصوصیت خاصی داره که اون مطرح شده توی احکام؟
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بله، همونطور که میدونید این بحث در کتابای فقهی به عنوان حفظ کتب زلال یا تکسب به کتب زلال مطرح شده. نخستین بار هم شاید شیخ مفید علی الله مقامه در مقنعه مطرح کرده تا زمان ما، و در دوره متأخر هم شیخ انصاری در مکاسب محرمه مطرح کرده. تو کتاب های فقهی این عنوان اومده. حالا تعبیری که تو کتاب های فقهی هست همین حفظ کتب زلال هست. تعبیر زالده و مزله تو عناوین بحث نیست، کتب زلال. منتها مقصود از کتاب این مفهومی که الان به ذهن ما میرسه از کتاب که مثلا ما بین دفعه 100 صفحه 200 صفحه، این نیست. مقصود مطلق مکتوبه، ولو 5 صفحه باشه، ولو یه صفحه، یه صفحه هم کتابی که اینجا میگن کتاب اصطلاحی نیست، معنی مکتوبه. بله. ولو یه صفحه مکتوب، اونم مصداق همین بحث هست. چه بسا یه صفحه سبب گمراهی عقیدتی یا اخلاقی بشه، اونم مشمول همین بحث. حالا از کتاب فراتر، اون زمانی که این بحث رو مطرح شد حتی در دوره متأخر، از زمان شیخ مفید تا دوره متأخر، مصادیق دیگر زلال مثل کتاب مطرح نبود. الان به تنقیح منات اونا هم مثل کتابه. مثلا یه کلیپ میشه کلیپ زلال، مشمول همین بحثه. یه فیلم، یه کاریکاتور، عرصبت چه بسا محتوای فلش، یا عرصبت حضورم برتون که
این مطالبی که تو فضای مجازی،
بله، انواع و اقسام، انواع و اقسام وسائلی که یه پیامی رو منتقل میکنه، چه به صورت مکتوب، چه به صورت شنیداری، عرصبت حضورم برتون که نوشتاری شامل، یعنی این بحث شامل همه اینا میشه، منحصر به کتاب و نوشته نیست. پس مصداقش امروز خیلی عامه و امروز برخلاف گذشته خیلی هم محل ابتلاست. در گذشته فقط از طریق استنساخ کتاب، یعنی رونویسی یا نشر کتاب بود، غیر از این نبود. الان انواع و اقسام ابزارها برای نشر فکر باطل یا فکر زلال هست. بنابراین همه اینا مشمول این بحثه. حالا حکمش چی هست به جای خود، ولی این بحث شامل همه اینا میشه، همش از مصادیق. اون وقت در کتابای فقهی ما در طول تاریخ از حدود 10 موضوع راجع به کتب زلال بحث شده. 10 موضوع. یکیش اصلا حفظ کتب زلال، آیا جایزه چیزی که موجب گمراهی است من نگهداری کنم یا نه، حفظ کتب زلال. عنوان بعدی نسخه برداری از کتب زلال در کتابای قدیمی و در زمان ما نشر. یه چیزی جزء کتب زلال هست من منتشر کنم، حالا نشر کاغذی یا نشر دیجیتالی یا نشر در فضای مجازی، همه اینا رو شامل میشه. موضوع دیگر که تو کتابای فقهی آمده، حتی وقف کتب زلال بحث شده که وقف کتب زلال صحیح نیست. وصیت به کتب زلال، اینم تو کتابای فقهی بحث شده. خرید و فروش کتب زلال، یکی حفظ بود، یکی خرید و فروش. اجاره کتب زلال، این کتب که میگیم همونطور که عرض کردیم شامل همه این بحثا میشن. بعد تعلیم و تعلم، آموختن به دیگران، یاد دادن، تدریس کتب زلال. و بحث بعدی محو کتب زلال، یعنی لازمه از بین ببری چیزی که موجب گمراهی هست یا نگهداریش صحیح و جایزه. موضوع دیگه مطالعه کتب زلال که عرض کردیم، حالا اوناش که شنیداری، شنیدن مطالب گمراه کننده. پس این یه بحث دامنه داری است، از زمان شیخ مفید تا زمان ما تو کتابای فقهی مطرح شده. الان در زمان ما به لحاظ اینکه بسیار دامنه این بحث گسترده شده، بحث بسیار مشکلی هم هست و اطراف و جوانبش درست تنقیح نشده، باید فقها تنقیح کنن که اساساً مقصود از کتب زلال چه کتابایی هست، آیا امکان جلوگیری ازش هست الان با توجه به این ابزار و ادواتی که در دسترس همه هست. خلاصه احکام زیادی داره، بقیهشو در ادامه بحث خدمتتون عرض میکنم هرچه استاد نفرموده.
ان شاء الله. ممنون از شما جای مختاری. با اجازه هر دو بزرگوار یک فاصله کوتاهی داشته باشیم و برگردیم با ادامه سوالات، در خدمت شما هستیم.
الحمدلله شیعه یه استقنای عجیبی در فقه داره، البته فقه جواهری، این فقهی که حضرت امام سفارش حتی در وصیت نامه سیاسی الهیشون گفتن فقه سنتی، فقه جواهری. و این کار شما هم مربوط به همین فقه سنتی، فقه جواهری است.
در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با ادامه برنامه دین و زندگی از رادیو معارف با موضوع کتب زاله یا کتب مزله. آجای فلاح‌زاده، خب به صورت کلی با بحث کتب زاله و مزله آشنا شدیم، آجای مختاری هم به صورت تفصیلی بر ما فرمودن مباحثی رو. اگر ممکنه مصادیقش رو شما بفرمایید و اینکه آیا در واقع شناخت این مصادیق بین نظر علما و فقها اختلافی هم وجود داره یا خیر؟
و اما اینکه اختلاف وجود داره، ما نمیتونیم بگیم که حالا فقها همه از نظر مصداقی ده کتاب خاصی رو مثلا یا کتاب یک نهله و گروه خاصی رو ممکنه یه فقیهی جز کتب زلال نداند، فقیه دیگری بداند. این اجمالا وجود داره، اما یه اتفاقی خلاصه اتفاق نظری بین فقها وجود داره و این که اگر این کتاب حالا یا برای شخص خاص سبب گمراهی می شود یا به طور خلاصه غالب افراد رو ممکنه چکار کنه، منحرف کنه، میشه جزء کتب زلال.
یعنی این شناختش به در واقع به عهده خود مکلفه که ببینه که آیا این براش میتونه مضل باشه یا خیر.
بله، نگاه کنید بحث شناخت مصادیق با خود مکلفه.
درست.
اما گاهی وقتا ممکنه مکلف چون تخصص نداره خودش تشخیص ندهد. اما افرادی که عالم و دانشمند هستن ممکنه کتاب رو معرفی کنن به عنوان کتاب زلال. و اما اگر ما بخوام حالا مصداقی از این باب که قاعده‌های کلی رو عرض کنیم که افراد اجمالاً بدونن، اولا کتابایی که علیه خداوند تبارک و تعالی یا وحی و نبوت و انبیا و ائمه نوشته شده باشه، نه قطعاً چیه جز کتابای گمراه کننده است، یعنی کتب زلال است. کتابایی که مشتمل بر دروغ و غیبت و تهمت و امثال این هاست که حالا حضرت استاد هم اشاره کردن اختصاصی به کتاب نداره، حالا من یه نمونه‌ای دیگه هم بله، در این خصوص عرض خواهم کرد. و کلن کتابهایی که مباحث سوء اخلاقی رو مطرح کرده، الان بسیار از کتابهایی که حتی رمان‌ها و داستان‌ها و کتابهای دیگه‌ای که گاهی وقتا هم کتابهای علمی نوشتن اما در بردارنده مباحث سوء اخلاقی که اسلام در این خصوص مخصوصا خیلی حساس هست که مجاز نیست خلاصه این مسائل، حتی اگر فرد خودش هم گناهی مرتکب شده از سوء اخلاقی هست و حق الناس نیست، بین او و بین الله توبه کنه. حتی لزوم هم نداره که اگر گناهی است که حتی گناه اخلاقی سوء اخلاقی است که حدم داره، واجب نیست خودش بره دادگاه مطرح کنه که چرا، به خاطر اینکه خود اینها اشاعه این امور. بله، بنابراین اگر کتابی باشه، جزوه‌ای باشه، سیدی باشه، فلشی باشه، مهم اون محتواست، ولو این محتوا یه پیام صوتی باشه. ولو یه نقاشی باشه، ولو یه کاریکاتور باشه. الان نگاه کنید، شما گوشی تلفنتون باز کنید، هر صبح ممکنه که ببینید مطالب زیادی در فضای مجازی رو گوشی شما آمده است. سوال اینجاست که آیا تمام اینها رو میشه بازنش کرد؟ آیا میشه مطالعه کرد؟ آیا میشه نگه داشت؟ آیا میشه گوش داد؟ دقت کردید؟ آیا میشه جایی بازگو کرد؟ نه، خودمون گوش دادیم توی محفلی جایی بازگو کنیم. دقت فرمودی؟ اون چی که ما در سوره حجرات میخوانیم، مسائل اخلاقی که مطرح شده است، مثل دروغ، غیبت، تنابز بالالقاب، نمیدونم سوء زن، امثال اینها، اینا الان تو فضای مجازی الا ماشاءالله از اینا هست.
بله.
چه فقط افرادی رو که بی‌آبرو میکنن به خاطر همین کذب و دروغ ها. و هنری که امروز بشر متاسفانه در خدمت این امور فساد قرار داده و تصاویر رو گاهی اصطلاحا مثلا فتوشاپ کردن، یا حتی امروز لبخانی که
بله.
طرف اصلا که انه خود طرف داره این حرفا رو میزنه، یا حتی مثلا نشست هایی رو که به اصطلاح مونتاژ میکنن، منتشر میکنن. خب حالا اونا کار خلاف کردن، بنده آیا مجاز هستم اینا رو تو گوشیم نگه دارم؟ آیا مجاز هستم باز نش کنم؟ مقصود از زلال بودن محتوای گمراه کننده است، نه ورق و کاغذ و نوشته هر نحوه باشد. و همچنین اصلا به قول شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمان اصلا مطالبی که موجب دل سردی افراد نسبت به زندگی که افسردگی پیدا میکنه، یا مسائل دینی دل سرد میشه نسبت، اینا هم جزء چی است؟ عنوان خلاصه همون کتب زلالی که گفته میشه، اینا هم شامل میشود.
من یک مورد رو هم بپرسم شما. گاهی یک محتوای کتاب یا همون فیلم یا هر چیزی به صورت کلی محتوای زلال نیست، اما ممکنه یک جایش یه اشاره ای داشته باشه، یه شبهه ایجاد
بله بکنه. بله، به هر حال
به نوعی همه ما الان درگیر حالا حفظ، نشر یا خوندن.
اصلا آدم گاهی تعجب میکنه از افراد متدین و مقید به مسائل شرعی، نماز، روزه، وجوه شرعی، امثال اینا، مطالب را حتی گاه وقتا برای ما میفرستن که نگاه میکنیم میبینیم چیه، واقعا همون عنوان زلال رو داره، در حالی که طرف توجیه نیست. و اتفاقا بنده همینجا به دوستان روحانی و عالمان عرض میکنم که در تبلیغتون حتما این مسائل رو باید برای مردم بازگو کرد. و امروز این وسیله ای که دست خرد کلان جامعه هست، حتی بچه های قبل از دبستان، ما باید آموزش بدیم که این محتوا رو چجوری باش برخورد کنن. حتی اشاره فرمودن از تو استاد، گاهی نگهداریش اسلام اجازه نمیده.
ممنون از شما جای فلاسده.
فقیه به خاطر اینکه با موضوعات سرکار داره، از عرف عام فهمش در تشخیص موضوعات بیشتره، چون دائما سرکار با مسائل دارد، اینا ممکنه دست عرف عام بده گیچ بشه، اما چون فقیه وارد موضوعات هم میشه، بنابراین به عنوان متخصص موضوعات ورود میکنه در این جاها، ولو اینکه شأنش بیان احکامه، اما تطبیق بر موضوعات هم در مورد لزوم میکنه.
حاجی مختاری، برای ما بفرمایید که آیا مزل بودن کتاب به معنی عامی که حالا در بخش قبلی فرمودید، ارتباطی با ملیت نویسنده یا مثلا نهله، فرقه یا مذهب اونها داره یا خیر؟
بله، نه، ارتباطی با ملیت و فرقه و نهله به این معنا نداره. منتها ما میدونیم کتابایی که فرض کنید در ترویج وهابیته،
بله،
در ترویج بهائیته، این میدونیم از کتب زاله و مزله است، یعنی سبب فساد عقیده میشه. کلن اگه بخوایم مختصر تعریف کنیم، هر چیزی که موجب فساد عقیده یا فساد اخلاق میشه،
بله،
این میشه گمراه کننده و زلال. منتها چون این تعبیر توی روایات و آیات نیمده، فقها از مجموع ادله استفاده کردن. ببینید مثلا کذب، دروغ، غیبت، ربا، رشوه دادن و رشوه گیری، اینا به همین عنوان تو روایات و آیات آمده. ولی کلمه زلال به عنوان یکی از محرمات، کتب زلال به عنوان یکی از محرمات تو آیه روایه به این تعبیر نیامده. فقها از مجموع ادله اینو استیاد کردن و استفاده کردن، لذا در تعریف و مصادیق و جزئیاتش هم از قدیم تا زمان ما اختلافاتی بوده. مثلا توی کتاب شیخ طوسی، کتاب شیخ طوسی مثلا تورات و انجیل اون زمان از مصادیق کتب زلال بوده. الان کسی با تورات و انجیل گمراه نمیشه.
درست.
حتی هست که اگه تو غنایم جنگی تورات و انجیل رو غنیمت گرفتیم، نگهش داریم، از بینش ببریم، چیکار کنیم؟ به نظرم در طول زمان مصادیق اختلاف پیدا میکنه. به طور کلی هر چیزی که موجب فساد عقیده یا فساد اخلاق بشه. منتها بر این که در مصادیق اختلاف بوده، این تعبیر تو قوانین ایران یا به اصطلاح قوانین مطبوعات ایران، قانون اساسی ایران به این شکل به کار نرفته. تو قانون اساسی و قوانین مربوط به مطبوعات اومده کتابایی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی،
احسن.
تعبیر مخل به مبانی اسلام، مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی. فقط یه بار در قانون دوره مشروطه 1326 قمری اگه اشتباه نکنم که یه قانون مطبوعات اون زمان تو ایران تصویب شد، اونجا عبارتش اینه که عامه نشریات به غیر از کتب زلال آزاد و ممیزی در اونها ممنوع است. کتب زلال تو این ماده اومده. منتها بعد تو قانون اساسی ما و قوانین مطبوعات ما چون میدیدن تعبیر کتب زلال خیلی روشن نیست برای مجری و اجرا کننده، فرمودن به غیر از کتابایی که مخل به بمانی اسلام یا مخل به حقوق عمومی هست بقیه آزاده. ولی خب در هر زمان مصداقش فرق میکنه. اینطور نیست که یک مصداق رو بیاریم بگیم در همه زمانها این مصداق کتب زلاله و این نیست. کلن هرچه موجب فساد اخلاق یا فساد عقیده بشه این مشمول این بحث.
این کتاب‌هایی که در واقع تبلیغ فرقه های مختلفی هستن، اینها هم جزء مسائل
شیطان پرستی
هستن. بله بله بله، شیطان پرستی، همین مذاهب باطل، ادیان باطل،
به اصطلاح
همونطوری که به یه عبارتی باید گفت چطور اداره بهداشت اعلام میکنه که فلان غذا مسمومه،
بله.
فلان ماده مثلا ممنوعه فروشش، نمیدونم تولیدش و امثال اینها. عموم مردم که اونقدر اطلاع ندارن که از مطالب صحیح و درست رو از مطالب سقیم و گمراه کننده تشخیص بدن و تمیز بدن. یه تشکیلات، یه دستگاهی باید باشه بگه همونطوری که اداره بهداشت تولید و فروش فلان غذا یا فلان شربت یا هر چیز مسموم، فلان دارو رو ممنوع میکنه، در مقولات و مباحث فرهنگی هم یه دستگاهی، یه تشکیلات، یا ما میگیم دستگاه فقاهت، یه دستگاه و یه تشکیلاتی باشه که بگه این سبب گمراهی شما میشه، این ممنوعه، کاملا هم طبیعیه.
آیا الان همچین جایی وجود داره یا خیر همچین دستگاهی؟
دستگاه مجموعه فقاهت ما تو کتاب متعرض شدن، همین که توی کتب فقهی ما بحثش هست، تو قانون مطبوعات ما یا تو قانون اساسی به اجمال هست، این معناش اینه، مبناش هم همینه، این کاملا کار عقلانی و درستیه.
بسیار ممنون از شما جای مختاری.
از فضل و پشتوانه علمی حوزه‌ای حد اکثر استفاده رو بکنیم. یعنی اینجا نباید گفت این چون موضوع حوزه و احکام کار داره ما به او احتیاجی نداریم. نه، احتیاج مبرمی وجود داره به فضل حوزه‌ای. یعنی این کار بدون فضل حوزه‌ای به جایی نخواهد رسید.
حاجی فلاح‌زاده، چون دیگه تقریبا وقت ما هم رو به اتمام هست، اون قولی که اول برنامه دادید در رابطه با سوالی که پرسیده شد، بحث آزادی اندیشه و این که حالا برای حتی در قرآن هم گفته شده که بخوانید یا بشنوید و از بینش بهترین رو انتخاب بکنید،
بله.
آیا این حرمت کتب زلال با این آزادی اندیشه و این اختیاری که خدا به ما برای خواندن و شنیدن و انتخاب کردن قرار داده، اینها با هم تعارض ندارن و چطور میتونیم این رو توجیه کنیم؟
بله، من یه تکمله برای بیانات از استاد مختاری عرض کنم. سوالی که مطرح فرمودید، شاید اون اخلاص ایشون سبب شد که مطلب رو واضح نفرمایند، با این که مؤسسه کتابشناسی
بله.
و هر حال برای شناخت کتاب هاست در دلست. زمینه کتاب های گمراه کننده فعالیت هایی داشتن که حالا اگر خودشون اشاره بفرمان خیلی خوبه.
اتفاقا جز سوالاتمون هم هست و بعد از حضرت عالی خواستم بپرسم ازشون.
مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هم در کنار اون کار ترویجی که دارن، یه بخشی رو اختصاص دادن به همین مسئله و کتاب های گمراه کننده رو حالا در حد میسور جمع‌آوری کردن و در حال تدوین فهرستی هستن که انشاءالله در آینده در اختیار کسانی که یعنی لازم هست گذاشته بشه انشاءالله. و اما در پاسخ سوالی که مطرح فرمودید، جناب آقای مختاری اشاره کردن اگر به هر حال یک نظارتی بر طعام انسان هست برای سلامت